سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. ایران میگوید در پاسخ به حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای نتنز میزان غنی‌سازی اورانیوم را به 60% خواهد رساند. حسن روحانی گفته است قصد حمله به تأسیسات نتنز خالی کردن دست ایران در مذاکرات هسته‌ای بوده است.
این که شما میبینید امروز ما اعلام کردیم آیار 6 رو در نتنز فعال خواهیم کرد یا غنی‌سازی رو به 60% خواهیم رسان، این پاسخ خباثت‌های شماست. نمیتونید شما توطئه کنید علیه ملت ایران، نمیتونید جنایت کنید در نتنز. دست شما رو ما میبریم وقتی جنایت کردید. دو تا دستتون رو ما زدیم، یکیش با آیار 6 زدیم، یکیش با 60% زدیم. معلومه که نمیستیم، ما معطل نمیمونیم. شما اگر میخواهید نسبت به فناوری صلح‌آمیز قانونی ایران که تحت نظارت آژانس بخواید تو اونجا اخلال برامو درست بکنید، اذیت کنید، ما باز هم در چارچوب قانون ما عمل میکنیم. البته شما کارتون تروریست هسته‌ای بوده، اما کار ما کار قانونی است. مثلا یک کاری بنا بوده 20 روز دیگه انجام بدیم، یه ماه دیگه انجام بدیم، الان زودتر داریم انجام بدیم، پاسخ شما رو میدیم. ما میدونیم شما دارید چیکار میکنید. شما میخواهید در مذاکرات دست ما خالی بشه. نه، ما با دست پرتر در مذاکرات میریم. ما نخواهیم گذاشت دست ما خالی بشه.
صدای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را شنیدید. به دنبال اعلام این تصمیم از سوی ایران، کشورهای آلمان، فرانسه و بریتانیا در بیانیه ای از جمهوری اسلامی خواستند روند دیپلماتیک را بیش از پیش پیچیده نکرده و از تصمیمش صرف نظر کند. سه کشور اروپایی تصمیم جمهوری اسلامی برای افزایش غنی‌سازی را نگران کننده خوانده و از گفتگو با آمریکا برای حل و فصل مسئله از طریق دیپلماسی خبر دادند. در این برنامه دیدگاه همراه با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از فنلاند، توان فنی و شرایط سیاسی ایران برای دستیابی به اورانیوم با غنای 60% و تأثیر این تصمیم بر مذاکرات هسته‌ای را بررسی می‌کنیم. آقای غفوری، اورانیوم با غنای 60% چه مصارفی داره؟ چرا ایران این عدد رو هدف گذاری کرده؟ آیا اونطور که مقام های ایران میگن استفاده صلح‌آمیز داره؟
ببینید، استفاده صلح‌آمیز در موارد بسیار نادر مانند رادیو ایزوتوپ ها که بله، ولی اینکه یک کشوری به خاطر اینکه چند گرم اورانیوم رو برای مصارف پزشکی استفاده بکنه این همه هزینه بکنه و تا 60% غنی بکنه، این هیچ توضیح منطقی یا معقولی نداره. بیشتر تحریکی است که به دنیا بگه ما می‌رویم به طرف ساخت بمب هسته‌ای. آن چیزی که در رآکتورها استفاده میشه همون اورانیوم با غلظت زیر 5% از حدوداً 367% رو برجام تضمین کرده بود. از 20% به بالا خیلی راحت هست گرید غنای اورانیوم رو بالا بردن. بنابراین ایران وقتی که میگه من به 60% میخوام برسم، این یک قدمی اورانیوم 85 یا 90% است که مصرف نظامی داره، یعنی برای تولید بمب هسته‌ای استفاده میشه. و خب دنیا هم میدونه وقتی کسی آمد تا 60% غنی کرد، فاصله گریزش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بسیار اندک میشه، یعنی در واقع در یک قدمی سلاح هسته‌ای قرار میگیره. در مجموع میشه گفت اورانیوم 60% هیچ مصرف چشمگیری برای ایران نداره مگر اینکه بخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
سوال اینه که آیا اصلا ایران توان فنی و شرایط سیاسی این میزان غنی‌سازی رو داره؟ و اگر جمهوری اسلامی به این سمت حرکت کنه چه پاسخی خواهد گرفت؟
خب توان فنیش رو داره، شرایط سیاسیش رو نه. توان فنی به این معناست که آیا اصلا یک کشوری فناوری غنی‌سازی و سانتریفیوژهای متناسب با اون فناوری رو داره. خب تا اینجا همونطور که گفتم تا 20% رو که یک کشوری بتونه برسونه اورانیوم رو غنی بکنه، تا رسیدنش به 60% همون فناوری به کار میره. صرفا اون اورانیومی که غنی شده دوباره میره در همون پروسه قرار میگیره و این دفعه غناش بیشتر میشه. توانایی فنی وجود داره در ایران. شرایط سیاسی، اگه منظور شرایط سیاسی بین الملل است، باید گفت که جامعه بین الملل قبول نخواهد کرد که یک کشوری مانند ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، حتی نه کشوری مانند ایران، هر کشور دیگری غیر از اونهایی که تا الان رسیدن به سلاح هسته‌ای. برای همین اصلا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به وجود آمد و کشورهای مختلف بهش پیوستند، این برای جلوگیری کشورهاست از دسترسی به سلاح اتمی. بنابراین من از نظر شرایط سیاسی فکر نمی‌کنم جامعه جهانی اجازه بده که ایران بیاد و در این سطح غنی سازی بکنه و اورانیوم غنی شده رو انبار بکنه، چون این خب بسیار خطرناک است، در یک قدمی هم توی گفتم سلاح هسته‌ای قرار میگیره. در پاسخ به این که اگر به این سمت برود جامعه جهانی چه خواهد کرد، دو تا اهرم بیشتر در دست جامعه جهانی نیست. یکی این که برگرده به تحریم‌های بین المللی، یعنی فارغ از تحریم‌های آمریکا، خود سازمان ملل متحد، اتحاد اروپا و بقیه هم تحریمش بکنن. خب این یک فشار سنگین اقتصادی میاره بر ایران. و دومی که بسیار خطرناک است، اینکه کشوری یا کشورهای مانند آمریکا و اسرائیل عزم میکنن به اینکه تاسیسات هسته‌ای ایران رو قبل از رسیدن به بمب اتمی بهش حمله کنن و از بین ببرنش. این دو واکنش محتمل است.
به تأثیر تصمیم ایران در مذاکرات بپردازیم. رئیس دولت مدعی دو دست طرف مقابل قطع شده و ایران دست پرتری در مذاکرات پیدا کرده. شما چه تحلیلی از این گفته دارید آقای غفوری؟
به نظر من تنها چیزی که میتونه مؤید این حرف باشه اینه که ایران بخواد باجگیری بکنه، یعنی بگوید که حالا که ما در نیروگاه نتنز با مشکل برخوردیم یا بهمون حمله شده، ما میاییم اورانیوم رو تا 60% غنی میکنیم، اگر شما تحریم ها رو به سرعت بر ندارید و به ما امتیاز ندید، در واقع به نوعی باجگیری، ما این رو شروع میکنیم انباشت اورانیوم غنی شده رو و میریم به طرف ساخت بمب هسته‌ای. قطعا نمیگن به بیانشون که میریم طرف ساخت بمب هسته‌ای، اما این رو وقتی اقدامش رو انجام میدن، یعنی سیگنال میده به طرف مقابل که اگر شما به ما باج ندید میریم به طرف بمب هسته‌ای. تنها چیزی که آقای روحانی میتونه بهش اشاره کنه دست بالا همین است، وگرنه حمله نتنز باعث شد که توان غنی‌سازی ایران از نظر فنی به شدت کاهش پیدا کنه و برگ‌های روی میزش ضعیف‌تر بشن. در واقع
موزه ایران در مقابل بیانیه سه کشور اروپایی چه خواهد بود آقای غفوری؟ فرانسه و آلمان و بریتانیا از ایران خواستن کار رو از این پیچیده تر نکنه. آیا ایران زیر بار خواهد رفت؟
من فکر نمی کنم ایران تا زمانی که در واقع باجی رو که میخواد بگیره از طرف مقابل، یعنی بازگشت سریع اون تسهیلات در زمینه تحریم ها و متنفع شدن از یک سری مزایای مالی، تا به این نرسه احتمالاً سعی میکنه که فشار رو افزایش بده به همین صورت. وگرنه کشور اروپایی در بیانیهشون به صراحت گفتن که ایران هیچ کاربرد غیر نظامی نداره برای اورانیوم 60% و ازش خواستن که از اقداماتی که به مذاکرات ضربه میزنه خودداری بکنه. اما الان استراتژی جمهوری اسلامی ایران استراتژی تهاجمی است، یعنی سعی میکنه که تا جای ممکن همه برگهاش رو با آخرین درجه از بلوف در واقع در بر روی میز بازی بکنه تا ببینه که چه آوتکامی، چه نتیجه‌ای میگیره. یک مسئله مهم برای جمهوری اسلامی اینه که نمیتونه وضعیت رو به این صورت تحت تحریم‌ها ادامه بده، نمیتونه کشور رو اداره بکنه. بنابراین یا باید به یک توافقی به سرعت دست پیدا بکنه، یا اگر طرف مقابل داره زمان میکشه، جمهوری اسلامی مجبوره که تهدید بکنه. ولی هیچ تضمینی نیست که چون سیاستی نتیجه هم داشته باشه لزومن.
اقدام اسرائیل و در مقابل تصمیم ایران، دولت بایدن رو با چه دشواری هایی روبرو میکنه؟
ببینید، من فهم کنم این یک سیگنال، یک پیام خیلی جدی بود به دولت بایدن و همچنین به طرف های اروپایی که اگر توافقی که بیرون میاد از بیان، توافقی که میخواد صورت بگیره در مذاکرات جاری، چیزی باشه که اسرائیل رو راضی نکنه، اون وقت اسرائیل میاد و رأساً اقدام میکنه و میخواد نشان بده که ملزومات این اقدام جداگانه رو داره. بنابراین کسانی که دارن از اون طرف با ایران مذاکره میکنن، به خصوص دولت بایدن، باید ملاحظات اسرائیل رو به مد نظر قرار بدن، خب این کار دولت بایدن رو سخت‌تر میکنه، به خاطر اینکه اگر بخواد به یک توافق با ایران برسه این دو جانبه نمیتونه باشه، مجبوره که نگرانی‌های منطقه‌ای نه تنها اسرائیل بلکه همسایگان ایران مانند عربستان سعودی، امارات و بحرین رو که نسبت به توسعه طلبی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی نقد دارن، باید اونها رو هم در نظر بگیره.
همین سوالو میخواستم ازتون بپرسم آقای غفوری، کشوری که غنی سازی 20% رو در ایران تحمل نکرده و تأسیسات اتمی ایران رو زده، آیا در مقابل غنی سازی 60% ساکت خواهد نشست؟
من فکر نمی‌کنم. ببینید، اسرائیل مسئله بر سر موجودیتش از اسرائیل کشور کوچکی هست در برابر ایران، اگر حسابش بکنیم در برابر 1,648,000 کیلومتر مربع، اسرائیل فقط 20,000 کیلومتر مربع، یعنی اینکه اگر دشمنش دسترسی پیدا کنه به بمب هسته‌ای، براش مسئله مرگ و زندگی، مسئله نابودی کل کشورش هست. و من فکر میکنم که اسرائیلی ها این مسئله رو به خصوص بعد قضیه هولوکاست بسیار جدی میگیرن. در تمام 70-80 سال گذشته، بیش از 70 سال گذشته، اسرائیل سعی کرده که با چنگ و دندان از خودش محافظت بکنه، منتظر همراهی آمریکا یا کشور دیگری نخواهد موند. بنابراین من فکر میکنم غنی‌سازی 60% یک ریسک بالاست و یک قمار هست با سرنوشت ایران که جمهوری اسلامی باید داره انجام میده. یعنی این قمار ممکنه که بسیار گران تموم بشه برای موجودیت خود ایران، برای سلامت مردم ایران، به خاطر اینکه اگر اسرائیل احساس خطر بکنه احتمالاً اقدامی خواهد کرد که این اقدام دستکم تلاش خواهد کرد که توان هسته‌ای جمهوری اسلامی رو از بین ببره. خب این اقدام احتمالاً دو کشور رو به درگیری بزرگتری میکشونه و ما میدونیم هر جور جنگی برای مردم هر کشوری به جز فلاکت و بدبختی چیزی به ارمغان نمیاره و تجربهش هم داریم در جنگ 8 ساله بین ایران و عراق که 8 سال بدون دلیل جوانان هر دو کشور از بین رفتن چون حکومت‌ها سر ستیز داشتن با هم دیگه.
بسیار سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. از همراهی شما سپاسگزاریم.